بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که دلیل عقل هم برای حجیت استصحاب ناتمام هست و قابل قبول نیست. دلیل سومی که برای حجیت استصحاب ذکر شده اجماع. این اجماع رو صاحب کتاب مبادی فاضل جرجانی که مرحوم علامه شرحی داره بر این کتاب مبادی، ایشون ادعای اجماع کرده. عبارتش این است که الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها علی انه متى حصل حکم ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله ام لا وجب الحکم ببقائه علی ما کان اولا ولولا القول بان الاستصحاب حجه لكان ترجيحا لاحد طرف الممكن من غير مرجحين. این عبارت که مرحوم آخوند هم در کفایه همین عبارت رو از کتاب مبادی نقل کرده. صاحب مبادی میگوید الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها. خب فقها و چی اجماع دارن؟ بر این که متا حصل حکم ثم وقع الشک، اگر یه حکمی حاصل باشه بعد شک در زوال اون حکم پیدا بکنیم که آیا چیزی مزید این حکم هست یا نه، وجب الحکم به بقائه علی ما کان اولا. حکم به بقای بر اون چه که اولا بوده باید کرد. بعد در دنباله میگوید و لولا القول و ان الاستصحاب حجه لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجحین. اگر فقها استصحاب را حجت ندانند، این لازمش این است که یکی از دو طرف ممکن، یعنی بقا و عدم بقا، دو طرف، یکی بقا الحکم یکی عدم بقا الحکم، بگیم یکی از این دو تا یعنی بقا الحکم، دو طرف میشه بقا و عدم بقا، یکی از این دو طرف یعنی طرف البقا، این من غیر مرجحین ترجیح داده بشه. خب اینجا اشکالاتی که مرحوم آخوند در کفایه داره این است که اگر مراد از این اجماع اجماع محصله، اجماع محصل در مقام ممنوعه برای اختلاف کثیری که بین علما، بین متقدمین و متأخرین وجود داره. تا جایی که ملاحظه فرمودید اقوال استصحاب به 11 قول رسیده و در میان این اقوال بعضی ها هستن که استصحاب رو به صورت مطلق انکار میکنن حجیتش رو. خب با وجود این اختلاف کثیر، مخصوصا قول به انکار مطلق، چطور ما میتونیم بگیم اجماعی در اینجا وجود داره؟ و اگر مراد اجماع منقول، اجماع منقول حجیت نداره. پس اجماع محصل غیر محقق و المنقول غیر حجت. این اشکالاتی است که مرحوم آخوند در کفایه می کنند و این اجماع رو کنار میزنن. علاوه بر این اشکالا، اگر مدرک برای اجماع همین عبارت صاحب مبادی باشه، دو تا اشکال دیگه هم وجود داره. یک اشکال این است که این اجماع فقط در شک در رافع، میگه متا حصل حکم ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیل املا. این اجماع موردش که صاحب مبادی نقل میکنه در شک در رافع، در حالی که اونایی که میخوان بگن اجماع دلیل بر استصحابه به صورت مطلق بیان میکنن. اشکال دوم این است که از ذیل عبارت صاحب مبادی استفاده میشه که صاحب مبادی نمیخواد بگه من رفتم کلمات فقها رو بررسی کردم، دیدم تمام فقها اجماع را حجت میدونن، بلکه صاحب مبادی دیده یک طرف این نظریه وجود داره که ترجیح بلا مرجح مورد قبول نیست، و بعد ملاحظه کرده که در این جایی که ما شک در زوال داریم، حالا چند نفر مثلا حکم بقا می کنن، چون دیده ترجیح و احد القولین علی آخر، ترجیح و احد طرفین علی آخر من غیر مرجحین، این بطلانش مورد اجماعه. چون بطلان این مورد اجماعه، پس گفته حتما فقها ها نسبت به استصحاب اجماع دارن. یعنی ذیل عبارت صاحب مبادی ازش استفاده می شود که چون اجماع بر این اصل مسلم دارند، پس لا محاله باید نسبت به استصحاب اجماع داشته باشند. به عبارت دیگر، معقد اجماع استصحاب نیست. نیامدن فقها ها اجماع کنن علی حجیت الاستصحاب، یعنی ما باشیم و عبارت صاحب مبادی، معقد اجماع استصحاب نیست، بلکه چون فقها ها این اصل رو قبول دارن که ترجیح من غیر مرجح باطله و این اصل مورد اجماعه، اون وقت آمدن در مسئله استصحاب دیگران بودن، پس لا محاله باید در اینجا اجماع داشته باشن. پس اینم اشکال دوم، که این چنین نیست که عبارت فقها، یعنی ما باشیم و عبارت مبادی، معقد اجماعش استصحاب باشه. بله، یه عبارتی رو صاحب معالم در کتاب معالم داره، او یه مقداری روشنتر از عبارت مبادی هست، دیگه این اشکال دوم بر اون عبارت صاحب معالم و هاکذا اشکال اول، یعنی دو اشکالی که خود ما الان بیان کردیم و در کتاب کفایه نیست، این دو اشکال بر اون عبارت صاحب معالم وارد نیست. یعنی عبارت صاحب معالم ازش اختصاص شک در رافع استفاده نمیشه، ازش استفاده میشود که معقد اجماع خود همین ابقاء ماکانه. این دو اشکال دیگه بر اون عبارت معالم وارد نیست. اون وقت همه اینها هم که بگذاریم کنار، یعنی تمام اون اشکالات آخوند و اشکالاتی که ما عرض کردیم کنار گذاشته بشه، نهایتش میگن که آقای اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی، و اجماع مدرکی یا معتبر المدرک حجیت نداره. با ببینید در اجماع نمیشه این حرف رو زد. با عدم به قول به فرض شما نمیتونید بگید که آن نسبت مقتدیش هم اجماع هست. بله ممکنه که یک نتیجه بگیرید ولی بله او از معقد اجماع خارجه. یعنی الان معقد اجماع اونه که ایشون داره میگه در شک در رافعه. علاوه بر اینکه چرا ممکنه قائل به فصل هم داشته باشیم، شیخ تفصیل داده، قبل شیخ هم ممکنه برخی دیگه تفصیل داده باشه، پس این هم دلیلیت نداره. دلیل چهارم که عمده ادله استصحاب هست روایاته، که خب این بحث روایات باید این مقدار آقایان عنایت بیشتری بکنن و روایات رو درست مورد دقت قرار بدیم انشاءالله. روایت اولا مزمره زراره است. روایت در وسائل شیعه ابواب و نواقض الوضوء باب اول حدیث اول محمد بن الحسن شیخ طوسی جلد اول وسائل محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز، حریز با ریزه هست، عن زراره. سند روایت بسیار خوبه دیگه، همه از اعیان و اعازم و وجوه روایت هستن. زراره بیه قلت له، که خب همین اشکال این روایت این است که نمیگه از خود کی سوال کردن، قلت له. لذا روایت مزمره که حالا بعد این رو باید جواب بدیم. الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء. فقال، حالا من یه بار خود روایت رو بخونم در ذهن آقایون بیاد، در کفایه خوندید، در رسائل هم خوندید، در اصول الفقه هم خوندید. فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت فان حرك الى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتی یجیع من ذالک امرون بیین و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین ابدا بالشک. در بعضی از نسخ به صورت خطابی داره ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر ولا تنقض الیقین ابدا بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. اجمال روایت این است که زراره دو تا سؤال از امام علیه السلام داره. سؤال اول اینه الرجل ینام و هو علی وضوء. این الرجل ینام یعنی در شرف این است که میخواد بخوابه، نه این که حقیقتا میخوابه. یرید و ان ینام، بله. سوال میکنه، سوال اولش اینه الرجل ینام و هو علی، مردی وضو داره حالا میخواد بره تو بسترش بخوابه. ایوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء، آیا خفقه اونجایی میگن که فقط سر یه مقداری عرض میشود که پایین و بالا میفته، اما بقیه اعضای بدن این چنین نیست. میل رأس رو فقط میگن، اما چرت زدن، یه چرت یا دوتا چرت نعاس، میل رأس الی نعاس. آیا یک خفته یا دوتا خفته این موجب وضو، بطلان وضو، بله موجب وضو می شود و اون وضوی قبلش رو نقض می کنه یا نه؟ این یه سواله که حالا این سوال رو باز باید توضیح بدیم که از چی داره سوال می کنه. امام می فرماید که یا زلال قد تنامل این ولا ینامل قلب ولا عزون. این ممکنه به خوابه اما قلب و عزون نخوابه. فعضا نامت الین ول عزون ول قلب، وقتی این ستا با هم خوابیدن، این و عزون و قلب وجب عزون. سوال دومش نیست که میگه عرض میکنند حالا اگر این آدم حر کفی جنب هیچ شیعون بلن یعلم به، یه چیزی رو کنار او حرکت دادن اما این متوجه نشد، آیا میتونیم بگیم وضوش باطل شده؟ امام فرمد لا، حتی یستیقن انه قد نام، مگر اینکه یقین پیدا کند که خوابیده. حتی یجیع من ذالک امر بین، برای نومش یک امر بینی اقامه بشه. و الا اگر یقین پیدا نکند به این که خوابیده، فانه الا یقین من وضوعه، این یقین به وضوش داره. ولا ینقض الیقین بالشک ابدا، یقینش نباید نقض بکند به شک. و انما ینقضه بیقین آخر. خب اولا سند روایت رو بیان بکنیم. روایت خب اشکالش این است که زراره میگه قلت له، امام علیه السلام رو نمیگه. آیا احتمال نداره که این مثلا از یکی از روایات دیگه باشه، به محمد بن مسلم گفته باشه مثلا؟ اینجا دو جواب تو کلمات آقایون آمده. جواب اول این است که برخی از اعلام و بزرگان مثل مرحوم نراقی، مرحوم سید طباطبایی در فوائد، اصلا روایت رو سندش رو به عنوان یعنی به صورت غیر مزمره نقل کردن. میگه زراره قلت للباقر علیه السلام، اونجا این چنینه. و مرحوم آقای خویی میگوین که لعل که سید طباطبایی اصل زراره رو پیدا کرده یا در اختیارش بوده و در اصل زراره قلت للباقر علیه السلام باشه. نه آخه ببینید، نمیتونیم بگیم سید طباطبایی خودش به جای قلت له نشه قلت للباقر. خب ذکر کرده دیگه، نه سند که ذکر کرده، قلت له رو اونجا نمیشه قلت للباقر، اصلا اونجا مزمره نیامده رو باید دو خیلی پس هر جا نقل کرده. ببینید بالاخره سید طباطبایی فقیهون عادلون الان که داره اینو می نویسه مثل قلت للباقر علیه السلام. خب باید ذکر میکرد این رو، ذکر باید میکرد این رو. منتها چیزی که خیلی بعیده این است که یعنی این فرمایش های خویی رو که ایشون میگوید میفرماید که ممکنه سید طباطبایی اصل زراره در نزد او باشه، این خواهر در نزد شیخ طوسی نبوده، در نزد سید طباطبایی بوده یا در نزد نراقی بوده، این خیلی بعیده، احتمال بسیار بعیدی. اما اون جواب دوم که بزرگان شیخ و آخوند و دیگران گفتن چون مزمر زراره است، و زراره لا یروی الا عن المعصوم علیه السلام. زراره از معصوم فقط نقل میکنه، لذا ما جایی نداریم که از یه مورد دیگه داشته باشیم که زراره به از یه راوی دیگه سوالی بکنه. لذا این لهو یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، این مسلم از معصوم علیه السلام سوال کرده و لذا این دیگه قطعی در این روایت وارد نمی کنه. خب اون چی که مهمه فقه و روایت. اولا در این روایت دو تا سوال شده. سوال اول این است که آیا خفقه یا خفقتان این ناقض وضوع است یا نه؟ اینجا دو احتمال داده میشه. یه احتمال این است که زراره به امام خود عرض میکند ما میدونیم نوم ناقض وضوعه، اما نمیدونیم مفهوم نوم چیه. آیا مفهوم نوم توسعه داره که خفقه و خفقتان رو هم شامل بشه، یا نه مفهوم نوم دائرش دائره زیغه، دائرش اقله؟ شبهه مفهومیه بین الاقل و الاکثره. آیا نوم اونجاییست که حتی اگر خفقه یا خفقتان هم شامل بشه میگن نوم یا و نامه، یا نه اونجایی که خفقه و خفقتان هست اونجایی که عنوان نوم رو نداره؟ سوال پیش از شبهه حکمیه مفهومیه، مفهومیه مردده بین الاقل و الاکثر. احتمال دوم این است که نه، زراره میدونه خفقه و خفقتان نوم نیست، اینو میدونه. سؤالش اینه که آیا خفقه یا خفقتان مستقلن ناقض وضوع هست یا نه؟ یا همونطوری که نوم ناقض وضوع هست، آیا خفقه و خفقتان هم به صورت مستقل این هم ناقض برای وضوع هست یا ناقض برای وضوع نیست؟ چیا؟ نگفتیم اینو در احتمال دوم یه مستقل؟ من در احتمال دوم نگفتم مستاق نوم. نه، میداند نوم چیست، میدونه مفهوم نوم رو و میدونه خفقه و خفقتان مصداق نوم نیست. سوالش اینه که آیا این مستقلن خودش ناقض وضوع هست یا ناقض وضوع نیست. یعنی سوال از یک حدث دیگه داره میکنه. پس ببینید این سوال دو احتمال درش وجود داره. یک، این که مفهوم نوم برای زراره اون نومی که ناقض وضوع هست مفهومش برای زراره روشن نیست، به این معنا که نمیدونه آیا دائره نوم و معنای نوم آیا خفقه و خفقتان هم میگیره یا نمیگیره. اگر گرفت میشه یک مفهوم عامی، اگر نگرفت میشه مفهوم خاصی، میشه شبهه حکمیه مفهومیه مردده بین الاقل و الاکثر. احتمال دوم این است که زراره میداند که خفقه و خفقتان داخل نوم نیست، یعنی میدونه مفهوم نوم چیه و میدونه خفقه و خفقتان مصداق برای نوم نیست، اینو میدونه. اما سوالش اینه، همونطوری که نوم ناقض برای وضوع هست آیا خفقه و خفقتان مستقلن معقد نظر عن نوم آیا خودش ناقض برای وضوع هست یا نه؟ اتوجب الخفق والخفقان علیه الوضوع؟ امام در جواب میفرماید یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. اون وقتی یه در خفقه و خفقتان نوم عین و اذن و قلب با هم نیست، لذا این عرض میکنم که موجب بطلان وضوء نمیشه. ظهور احتمال اول داره، بله جواب امام قرینه میشه بر اینکه همون احتمال اول مراد است. خب این یک سوال. سوال بعد اینه فَإِنْ هُرَّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ. حالا اگر کنار این آدم یه چیزی رو زراره داره سوال میکنه، خود دقت کنید زراره داره بعد از اون جواب امام که امام قاعده داد دستش اذا نامت العین و الاذن و القلب. حالا اینجا مصباح الاصول رو مراجعه کنی، من نمیدونم چه نسخه خدمت مرحوم آقای خویی قدس سر رو بوده که اونجا داره نامت العین و القلب، چرا اذن رو نیاورده؟ بعد ایشون در جواب میفرماد بین نوم قلب و نوم اذن ملازم است، مثلا در حالی که تو روایت هر سه رو آورده. وقتی ما به روایت مقدم روایت مراجعه کنیم اذا نامت العین و الاذن و القلب داره، لذا اگر مصباح الاصول رو دیده وقتی به اشتباه نیفتید. بعد از اینکه امام این جواب رو فرمود زراره داره سوال میکنه، میگه فَإِنْ هُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ. اگه در جنب او یه چیز حرکت بدن و این نفهمه، یه فرض کنید زنگوله چیزی که چیزی دارای صدا باشه، یه حرکت بدن در کنار او و این متوجه نشه، آیا این باز مبطل وضوع هست؟ خب آیا این سوال دوم مرتبط به سوال اوله؟ یا عرض میکنم که فرق داره با سوال اول. اینجا دقت کنید یه عبارتی رو مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول در مورد این سوال دوم اینطور فرمودن: هذا سؤال عن شبهة موضوعیه مع العلم به اصل الحکم. یعنی اصل حکم میدونه، سوال از شبهه موضوعیه داره. خب سوال از شبهه موضوعیه یعنی چی؟ به اعتبار انه قد تحصل للانسان حالتون، گاهی اوقات برای انسان حالتی ایجاد میشه لا یرا ولا یسمع. چرا لا یرا ولا یسمع؟ لاشتغال قلبهی به شیئه، قلبش مشغول به یک شیئه، نه چیزی رو. ممکنه چشمش هم باز باشه، میبینه و نه چیزی میشنوه. بعد فرد ولا سیما قبل عروض نو، بحثم قبل از عروض نو، فیشوب کفی تحقق نو، اصلا نمیدونه آیا خوابیده یا نخوابیده. فعجاب الامام علیه السلام به عدم وجوب الوضوء. پس ببینید ایشون میفرماید که این سوال از این شبهه موضوعیه است و خلاصه شبهه موضوعیه این است که یه حالت ممکنه برای انسان عارض بشه لا یرا ولا یسمع لاشتغال قلبهی به شیئه. خب این اگر ما این رو بگیم میگیم خب امام، یعنی اشکال به این عبارت مرحوم آقایی اینه، امام الان به زراره فرمود اذا نامت العین و الوزنو و القلب. الان شما دارید فرض میکنید نامت العین نامت الوزن، اما میگید قلبش مشغول به یک چیزیه، پس نوم القلب واقع نشده. یعنی بگیم وقت زراره اینطور رو داره سوال میکنه، بعد از اینکه امام بهش معیار داد لازمه این عبارت مرحوم آقای خویی اینه، امام فرمود زراره اگر عین و اذن و قلب خوابیدن وجب الوضوء. بعد بگیم که خب اگه عین و اذن خوابیدن قلب نخوابید، این لازمه فرمایش ایشون میشه. یعنی عبارت رو اگه اینطور معنا کنیم که دیگه معنای دیگه ای هم نداره. امام رضوان الله علیه در رساله استصحابشون در صفحه 23 ایشون به نظر ما دقیق‌تر این سوال دوم رو معنا کردن. اینطور فرمودن، می‌فرمایند ثم حدثت شبهة اخرى لك، یک شبهه دیگری برای زرار حادث شد. به ان النوم الغالب على تلك الحواس مما لا سبيل اليه الا بالامارات. میگه زراره به امام عرض میکنه که خب بالاخره اگر ما بخوایم بگیم این سه تا عضو خوابیده، اذن و عین و قلب، یه اماره میخواد. اون وقت فذکر بعض الامارات الظنیه، زراره به امام میگه خب اگه کنار آدم یه چیزی رو حرکت دادن و آدم نفهمی، حالا میتونیم بگیم نامت العین و الاذن و القلب، یا این اماریت نداره؟ به نظر ما این بیان خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر از اون فرمایش مرحوم آقای خویی. البته فرمایش آقای خویی مقرر نوشته، نمیتونیم بگیم حتما خود ایشون این نظر شریفشون بوده. ببینید ما باید این سوال دوم رو حمل کنیم بر این که بلا اگر طبق معنای آقای خویی معنا کنیم، باید بگیم آقا زراره سوال میکنه عین و اذن خوابیدن قلب نخوابید، این که درست است اصلا. امام میفرماید زراره سوالش اینه، این نوم، این حواس، این اجزاء ثلاثه و ارکان ثلاثه اماره میخواد، آیا میتونیم به امارات ظنیه اکتفا بکنیم؟ بره که بی جنبه میشه اون ولم یعلم به. امام میفرماید خیر. حالا این رو تو روایت دقت بفرمایید و ببینید فرق بین سوال اول و دوم همینه یا ممکنه فرق دیگه باشه. و صلی الله علیه و سلم.